در تفسیر دعای سوره یونس رسیدیم به اینجا که ان اوحینا الی رجل منهم، اینکه وحی کنیم ما به مردی از آنان. آیا تعجب میکنند که بحث کشیده شد در قضیه وحی، که وحی چیه، ماهیت وحی به چه صورته، که اینجا فرمود وحی عبارت است از علم الهی غیبی که تنزل میکنه از آسمان غیب و تجلی میکنه در روح نبی بعد از اتصال و اتحاد نبی به روح القدس، که در نزد قوم، در نزد فلاسفه به عقل فعال نامیده میشه و دیگران اون رو روان بخش یا سروش غیبی مینامند و در لسان شرع انور به جبرئیل نامیده شده، که در این باره هم بحث کردیم. اون حقیقتی کلی، حقیقتی بسیط که افاضه کننده علم به مادونه و هر کسی که علم و حیات و اینها داره شعبه ای از اون حقیقت عقل فعاله، از اون حقیقت بسیده که حالا بهش یا جبرئیل میگیم یا عقل فعال میگیم. علمی که از اون مرتبه افاضه میشه و بدون موعد، چون ما علم کتبی را هم کسب میکنیم، داریم با اتصال به عقل فعال کسب میکنیم علم رو. موقعی که مطالعه میکنیم، موقعی که نوار گوش میدیم، جلسه میاییم، علمی رو به دست میاریم، همون موقع هم داریم از عقل فعال علم میگیریم. و این رو اثبات کردیم که کتاب و نوار و استاد و همه اینها فقط کمککار هست که ما بتونیم علم و فیض رو از عالم بالا، از اون حقیقتی که جبرئیل یا عقل فعال مینامیم، دریافت کنیم. منتها در قضیه وحی دیگه اینجا کمککار از عالم ماده در میان نیست، که البته اتصال به عقل فعال هم بدون واسطه هم خودش دارای مراتبیه، که قوی ترین مرتبهش وحیه. وحی قوی ترین مرتبه اتصال به اون عقل فعاله. که بعد از اون میشه الهام و پایین تر از اون میشه حد. و همینطور بیاییم پایین تر میشه فهم، که حالا هرچی فهم وسیع تر بشه به اون حد انسان نزدیکتر میشه. حد هم این نیست که مردم میگن، میگن شما چی حد میزنید، این که میگن شما چی حد میزنی یعنی شما چی فکر میکنی. حد تعریفش اینه که بدون مقدمه، بدون چیدن مقدمات فکری، طرف به نتیجه دست پیدا کنه. یک مرتبه یک مطلبی رو میگه بدون اینکه مقدمات رو بدونه. مثلا میگم یا آقا 45 ضرب در 676 چند میشه، بدون اینکه حساب و کتاب کنه تا تو ذهنش و اینها یه مرتبه جواب رو بگه یا یه مطلب علمی رو بدون اینکه فکر کنه در موردش، بدون چینش و مقدمات یه مرتبه بگه، و یا اینکه از دل دیگران خبر میده. مثلا کسی اومد خدمت امام صادق سوال داشت، سوال داشت، آقا فرمود که میخوای هم سوالت رو بهت بگم هم جوابت رو. تعجب کرد، گفت بلا بفرمود. گفت سوالت اینه. گفت درست آقا، ولی شما از کجا فهمیدید؟ فرمود این فراسته که حالا ما در شریعت بهش میگیم علم فراست. فراست هم به معنی زیرکیه که رسول اکرم فرمود اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. از فراسة مؤمن بترسید که اون نگران به نور خدا، ناظر به نور الهیه. نگران و ناظر به نور الهی یعنی با قلبش به نور الهی مینگره و حقایق رو از اونجا میگیره. شما هزارم که بشینی حرف بزنی، از نیت تو متوجه میشه که نیت چی از این حرفا. آیا داری دروغ میگی؟ داری راست میگی؟ گفتنت از این حرفا نیت چیه؟ که علم فراست یا همون حد. حالا مرتبه قوی‌تر و بالاترش مرتبه الهامه و بالاتر از اون میشه وحی، که البته وحی رو کسی میفهمه که خودش صاحب وحیه. وحی چیه؟ کسی میفهمه که خودش صاحب وحی باشه. اگر به اون تعریف کلی بگیریم، بله این وحی فرق میکنه. این وحی که اینجا داریم اختصاص میگیم، یک موقع وحی داریم به معنی ایها که اشاره کردن، که همون معانی الهام رو میده، که مثلا در مورد حضرت زکریا میخونیم که فخرج علی قومه من المحراب، داره که فاوها الیهم ان تبدوا بکرتن و عشیا، به قوم خودش وحی کرد. حضرت زکریا این با ایها و اشاره و ایما و اشاره یا در دل اونها انداخت که روز و شب تسبیح کنید خداوند رو. و یا بله میفرماد که اوها ربک الی النحل، این بچه ها رو اگه میشه ساکت کنید. که وحی یک معنی عام داره که زنبور اثر رو هم شامل میشه، و اوحینا الی ام موسی، ما وحی کردیم به مادر موسی، یا ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، شیاطین وحی میکنن به اولیاء خودشون. این یک معنی عام وحیه. اما اون معنی وحی که برای انبیاء اون تعریف اختصاصی وحی، ما بحثمون رو اونه. خب حالا ایشون میاد اینجا کیفیت نزول وحی رو باز میکنه و عنوان میکنه، میفرماد و ذالک الاتصال له مرتبتان. گفت که وحی چیه؟ اتصال به روح القدس، اتصال به جبرئیله. اما فرمود دو مرتبه داره، یکیش اتصال عقل پیامبره به مقام عقلی اون ملک، که این رو باز عرض کردیم که در اون بحث تمثل و رؤیت تو همین کتاب گذشت گفتیم ملک یک وجود نفسی داره و یک وجود اضافی. وجود نفسی اون حقیقت ملکه که یک حقیقت بسیط و مجرد از ماده، اما وجود اضافی اون ظهور و بروزیه که در ظرف ادراکی ما صورت میگیره از اون ملک، که به اشکال مختلفه ملک رو میبینیم. ولی این وجود اضافی، وجودی که اضافه شده به سوی ما، برای ما اینجوری ظاهر شده، به این شکل برای ما ظاهر شده، وجود خودش منزه و مبرا. بله، وحدتی دارن در عین کثرتشون، یه وحدتی دارن. نه، اونا عرض کردن در عین کثرت وحدت دارن. اون مرتبه باطن اونها که میریم متحده، که اون مرتبه جمعی ملائک رو ما میگیم چی؟ روح. روح اون مرتبه جمعی ملائکه که دیگه یک حقیقت واحده است. یه تنزل ملائکت و روح، ملائکه و روح تنزل میکنند. الا در قیامت روح در یک صف میسته و ملائک در پشت سر ایشون، که روح اون مرتبه جمع ملائکه، مرتبه جمعی ملائکه که اتحاد محض دیگه. اونجا که پایین تر از اومیه تکثر هست و در عین تکثر باز وحدتی حکم فرماست بر اونها، چون از عالم ماده مجرد است. فرمود یک مرتبهش اتصال به عقل اون ملکه، یعنی اون مرتبه تجردی اون ملک. اگر تو کتاب‌های آقا جان دوری زده باشید حتما به این مطلب برخورد کردید که می‌فرماد عقل با عالم عقل، خیالت با عالم مثال و ملکت با عالم ملک است و قابل حشر با همه. لذا در هنگام وحی عقل پیامبر با عقل اون ملک متحد میشه، عقلش با اون متحده، که فرمود دو مرتبه داره، یکی اتصال عقل پیامبر به عقل اون ملک و الاخرى دیگری اتصال لطیفه مثالیه برزخیه و قوه خیالیهی که این حس شهودی عیانی به صورت مثالی اون ملک. مرتبه دوم اتصال خیال پیغمبر با صورت مثالی اون ملکه، که این بحث رو باز جلسه قبل عنوان کردیم در بحث اون حس مشترک، که ما اون چی که میبینیم در حس مشترک اون میبینیم. و اصلا در مباحث معرفت نفس ما اثبات کردیم که ما برای ادراک تجرد لازم داریم. من وقتی دارم یه شیئی رو درک میکنم، ادراک من در مرتبه تجردی من واقع میشه. و اولین مرتبه تجرد در انسان چیه؟ خیال. پس ما موجودات رو داریم الان با خیالمون درک میکنیم، موجودات محسوسه رو. میبینیم میشنویم اینا رو داریم با خیالمون درک میکنیم، منتها خیالی که به واسطه آلات قوای حسیه. خب حالا این از این طرف میاد، یعنی ما عالم مادون رو چون گفتیم خیال یه برزخیه بین عالم عقل و عالم ماده، اون چه که از عالم ماده به واسطه این آلات قوا میاد و در مرتبه خیال ما ادراک میشه، همین جوری هم اون چی که از عالم عقل و تنزل میکنه در مرتبه خیال ما صورت حسی میگیره به خودش، صورتهای حسی به خودش میگیره. لذا به صورت رسول اکرم میفرمود هازا جبرائیل، این جبرائیله که به من اینجوری میگه اونجوری میگه. یا گاهی وقت اصحاب حتی میدیدن به صورت دهیه کلبی، به صورت به صورتهای مختلف بعضی از اصحاب مشاهده میکردن جبرئیل رو در خدمت رسول الله، که این مرتبه اتصال به مرتبه مثالی و برزخی اون ملک. ولا ريب ان تمثل العقل بصوره المثاليه وظهوره في ذلك المراه الصافيه امر معقول، و شکی نیست که تمثل عقل به صورت مثالی، عقول مجرده مجردات محضن، اما در عالم مثال صورت مثالی مناسب خودشونو میگیرن، شک نیست که تمثل عقل به صورت مثالی و ظهور کردن آن در آینه صافی خیال امریست معقول، که در کتب فلسفی حکمی به اثبات رسیده. که می فرماد بعضی از شعرا هم گفتن جمالیار ندارد نقاب و پرده، ولی سلام علیکم غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. تو آینه پاک دار، آینه تو پاک کن، هر که او بیرنگ و صافی سینه شد نقش های غیب را آینه شد. اگر این قلب ما از زنگار طبیعت پاک بشه، مثل آینه ای نقش های غیبی رو به ما نشون میده، مثل آینه نقش های غیبی رو به ما نشون میده، که حالا برای پاک کردن، برای تطهیر این آینه که این آینه پاک بشه، اصلی که هر قطع تعلق از عالم ماده و انصراف فکر به سوی قدس، عالم قدس ملکوت. که بهترین عمل برای این کار حضور در نمازه، الصلات قربان و کل تغییر، نماز قربان یعنی از قرب، فعلان تقرب دهنده هر انسان متقیه، الصلات معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن، عروج میکنه. اون چیزی که پیامبر در معراج میبینه برای مؤمن هم در نماز پیش میان به اندازه وسعت خودش، به اندازه ظرف خودش. هر کسی تو این عالم به اندازه ظرف خودش میگیره. که البته دستور العمل هایی هست که استاد باید به انسان بده، اونجایی که تشخیص میده که این شخص این قوت، این استعداد براش حاصل شده که بتونه با عوالم دیگه ارتباط برقرار کنه و اتصال برقرار کنه با عوالم دیگه. منتها اون دستور عامی که هست حضور در نماز، تقویت حضور، حضور رو انسان در نمازش تقویت کنه و ساعتی رو، لحظاتی رو در شب در جای خلوت بنشینه و در توجه فرو بره. حالا اینجا دیگه دستور العمل هایی هست، کارهایی هست که طرف انجام بده، میتونه چیزهایی رو مشاهده کنه، منتها از اون قطع تعلقات قلبیه. قلب باید پاک بشه، صفا پیدا کنه، و الا همون دستور عمل هم کسی از یه جایی طریق به دست بیاره هرچی انجام بده چیزی نصیبش نمیشه. باید مقدماتی رو طی کنه که یه شخصی در عالم رویا دستور عملی بهش داده بودن، گفته بودن این دستور عمل رو انجام بده، اینم نتیجهش که بنده به حضرت آقا عرض کردم که آقا یکی از دوستان ما چنین چیزی بهش دست داده بود، بهش اینجوری گفتن، فرمود درسته این دستور العمل، نتیجهش هم درسته، ولی به ایشون بگید انجام نده، به ایشون بگید انجام نده، چون مقدماتی میخواد این کار، مقدماتی داره، باید اون بلوغ رو پیدا کنه، باید اون مرتبه رو پیدا کنه که بخواد این امر رو به کار ببنده، این امر رو به کار بگیره. خب فرمود که ظهور و تمثل عقل به صور مثالی در این مرآت آینه صافی امریست معقول که منشعب است از قواعد علمیه. وحیه اون قواعد علمیه چیه؟ ان لکل صورت عقلیه صورت برزخیه، که برای هر صورت عقلی یک صورت برزخی هست. که ما قبلا هم در مورد عالم برزخ، عالم مثال بحث کردیم که جناب ابن عربی در مورد عالم برزخ و عالم مثال میگه عالمی وسیع، جدن عالمی وسیعه. چرا که صور حقایق عقلی که مافوق عالم مثال هست و صور مادون که عالم ماده باشه همه در عالم برزخ واقع. ما هر عملی که اینجا انجام میدیم یه صورتی پیدا میکنه در عالم برزخ، چه صور قبیحه چه صور حسنه، زشت و زیبا بستگی داره به اون عمل. همینجور حقایق عقلی هم تو اون عالم مثال صورتی پیدا میکنن. و اینجا هم میفرمان که برای هر صورت عقلی یک صورت برزخی هست. لذا میبینیم جبرئیل که یک حقیقت بسیطه یک صورت برزخی هم پیدا میکنه و گاهی وقت به صورت یک انسان میاد. تو حدیث کسا میبینیم که جبرئیل اجازه گرفت از رسول اکرم و داخل شد در زیر کسا، پس به صورت یک انسانی آمده و الا جا نداره، مکان نداره. حقیقت جبرئیل که جا و مکان نداره، که یک حقیقت بسیط محیطه، اما شکل میگیره، به خودش شکل برزخی میگیره. اینجا رو باید بفهمیم که این منظور اون صورت برزخی جبرئیله. یا در روایت می‌فرماد امام صادق علیه السلام که جبرئیل وقتی که میرسید خدمت رسول اکرم به مانند عبد در مقابل رسول الله می نشست، به مانند یک عبد در مقابل رسول الله می نشست، به زانوی ادب. خب پس نشون میده که این اینجا که می فرماد این اون صورت مثالی و برزخی جبرئیله. و چون حقیقت رسول الله فوق حقیقت جبرئیلیه، صورت مثالی جبرئیل هم به مانند عبد در مقابل رسول الله می نشینه. نه، اون تکلم الهیه، کلام الهیه. نه خیر، بحث جبرئیل بحث وحیه، اون بحث تجلی در کلامه. بحث تجلی در کلام الهیه برای موسی، که اونم حالا خودش یه بحثی داره که تکلم حق تعالی با موسی چگونه. اون خصیصه ایه که حضرت موسی به اون مختصه، اونتا پیامبر ما اون جامعیت داره، همه کمالات انبیا رو داره. ائمه ما همینجور، وارث آدم نبی الله، وارث موسی کلیم الله. وارث چی اینا هستن؟ وارث اون خصائص اونها هستن. اولیاء خدا، بله، علمایی که اولیاء هست. اونا به اندازه ظرف وجود خودشون وراثت پیدا میکنن، وارث انبیا میشن به اندازه ظرف وجودی خودشون. بله فرمود و این لکل صورت عقلیه صورت برزخیه و هی مستفادت من قاعدته امکان الاشرف و قاعدت اشراک الوجود معنن. خب می فرماد این که هر صورت عقلی، حقیقت عقلی یک صورت مثالی داره، این استفاده شده از قاعده امکان اشرفه. یکی از قواعد فلسفی قاعده امکان اشرفه. قاعده امکان اشرف چی میگه؟ قاعده امکان اشرف میگه وقتی که موجود اخص ممکنه اخص هست، به طریق اولا ممکنه اشرف هست. وقتی که سایه هست، پس دست هست. منظور اون سلسله نظام هستی که ما وقتی یک موجود ممکنه اخصی رو میبینیم، یک مرتبه ای رو میبینیم، پس باید مرتبه ما فوق او هم باشه که از او داره فیض میگیره. اینجا داره از او فیض میگیره، چون بحث آبشاریت، آبشاری بودن وجود که فیض تنزل میکنه از مرتبه اسماء به عالم عقول و از عالم عقول به عوالم مثالی و از عوالم مثالی تا برسه به عالم ماده. وقتی عالم ماده هست، پس عوالم مثالی به تبع اولا باید باشد، و وقتی عالم مثالی هست، پس ما فوق او عالم عقلی هم باید باشه، چون اینا وابستن به هم، این وابستگی هست. نمیشه این وجود وابسته باشه و اون عقل موجود نباشه. ما اگر حیات رو در عالم طبیعت میبینیم، این حیات معدنی داره، یه اصلی داره، نمیتونیم اصل رو حذف کنیم. اون ممکنه اشرفه، ممکنه اخذ، اون مرتبه مادون رو میگن، ممکنه اشرف، اون مرتبه مافوق رو میگن. اگر ما در این مرتبه کمالی رو مشاهده میکنیم، این یک سایه از عالم مافوق خودشه. نمیشه که سایه باشه و صاحب سایه نباشه. نمیشه در اینجا حیات باشه و عالم مافوق این حیات نداشته باشه یا نباشه، چون این کمال رو از اونجا گرفته شده، این کمال از اون طرف افاضه شده. این علم، این حیات، این شهود، این حضور که ما در این مرتبه میبینیم، معدنش کجاست؟ مرتبه مافوق این عالمه، از عوالم امکانی، و خود او هم باز سایه ای از عالم مافوق خودشه، تا برسیم به عالم اله، برسیم به عالم اله که مبدع کله. بلندتر بفرمایید. قاعده امکان اشرف در اونجا هم داری و جاریه. بله، همون مرتبه مافوق اونها میشه که اصل ملائک میشه و اصل خود روح هم که حقه، چون اینها به لسان اهل معرفت، به لسان عرفا، همه اعراضی هستن که قائم به یک جوهر باید باشن و اون جوهر حقه. روح ما هم شعاعی از روح کله، شعاعات اون عقل کله. بله، خب پس اون چه که ما در این عالم میبینیم در عالم برزخ باید باشه، و اونجه در عالم برزخ هست باید در عالم عقلی هم موجود باشه، که فرمود هر صورت عقلی صورتی داره در عالم مثالی، و تجافی همین وسط محاله. تفره ببخشید، تفره چی؟ یه بار دیگه بفرمایید. روح وقتی شما میگید، منظور اون حقیقت نفس ناطقه است که که مجرد از ماده است. ولی وقتی میگید نفس، اون شعنی از نفس رو میگید که تعلق داره به بدن. نه اصلا کار به این داریم، کار به تفاوت روح و نفس. تفاوتش چیه؟ نفس تعلق داره به ماده، اما روح تعلق به ماده نداره. لذا وقتی که طرف خب اون رابطه رو میگیم چی؟ نه، اون شأن روح که با بدن ارتباط داره، اتصال داره، چیه؟ نفسه. اونی که مجرد از ماده است، اصلا تعلق به ماده نداره، اون میشه، اون رو مینامیم روح. روح انسان که میگیم اون مرتبه یه که تعلق به ماده نداره اصلا. نه اون نفس دیگه به این بدن، نفس از بین میره. نفس با مردن، این نفسی که داریم میگیم نه نفس ناطقه. خب اون تعلق به بدن مثالی پیدا میکنه. بله تعلق داره به بدن مثالی، که روح در هر عالمی دارای بدنیه، که نفس بدون بدن نمیشه. نفس بدون بدن نمیشه، بدن میخواد. مثل همه خود جبرئیل، شما بگو جبرئیل وقتی اینجا بخواد ظهور کنه باید یه بدنی داشته باشه دیگه، یه ارتباطی اون روح با اون بدن باید داشته باشه. حالا بدنش با بدن ما متفاوته. ما هم تعلق داریم به این بدن در عالم ماده. به هر عالمی که وارد بشیم بدنی مناسب اون عالم رو به خودمون میگیریم. متوجه شدید؟ بدنی مناسب اون عالم، چون عوالم در طول هم مختلفه و با بدن مناسب اون عالم میشه با اون عالم ارتباط برقرار کرد. لذا نفس در هر عالمی بدن خودشو داره. ما تو این عالم این بدن رو داریم، تو عالم برزخ که وارد میشیم بدنی داریم مناسب با عالم برزخ، و عوالم برزخی رو هم که سیر میکنیم تو هر مرتبهش یه بدنی خواهیم داشت مناسب با اون مرتبه و اون عالم. حالا انشاءالله بقیهش بمونه تا جلسه آینده. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.